تو جان دارم تا مهرت به دل است، تو جان دارم تا مهرت به دل است، ای مهر تابان.
ما تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگمون قد کشیدیم و با دنیا و آدماش آشنا شدیم. ما خیلی وقتا خونهشون جمع می شدیم، اما بعضی روزا ویژه تر بود. آقا بزرگ و خانم جون ما نیت داشتن ولادت ها یا شهادت های عمه یه مراسم کوچیک و خودمونی تو خونهشون برگزار کنن. ما بچه ها هم عاشق این مراسم ها بودیم. بهمون مسئولیت های ریز و درشت می دادن و یاد می گرفتیم چطوری باید با مهمون اهل بیت برخورد کنیم. چون بهمون یاد داده بودن اون ساعت خونه دیگه خونه آقا بزرگ و خانم جون نیست، خونه صاحب روز است. آقا بزرگم همیشه این شعر رو زمزمه می کرد: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدیم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. ایام قدر ما جمع می شدیم خونه آقا بزرگ. برای چند روز اونجا بودیم. زیاد بودیم. همه هم سن و سال هم بودیم. 7 دختر خاله، 3 تا پسر خاله و پسر دایی به اضافه مامانامون. با هم سفره سحری می انداختیم، با هم جمع می کردیم. پشت سر آقا بزرگ وای می سادیم و نماز می خوندیم. سعی می کردیم روزدار خوبی باشیم و یواشکی خوراکی نخوریم و با هم بازی کنیم که گشنگی از یادمون بره تا دور هم افطار کنیم. البته بزرگترها هم به ما بچه ها سخت نمی گرفتن، ولی باید آداب اون ایام رو رعایت می کردیم. لباس سیاه مولا تنمون بود. دیگه نباید صدای خندمون کوچه رو بر می داشت. ناسلامتی عصر به عصر روزه داشتیم. یادم آقا بزرگ این شعر رو توی اون ایام زیاد تکرار می کرد: یا علی، هیچ کس از لطف تو ناکام نبود، پدری مثل تو همبازی ایتام نبود. یادم خانم جون تو اون روزا که ما بچه ها دور هم جمع بودیم میخواست که توی حیاط بمونیم. خب جمعیت زیاد بود و ما هم شیطون. میگفت از تو حیاط به مهمونا خوش آمد بگین و راهنماییشون کنین که بیان داخل. دروغ چرا؟ ما هم دوست داشتیم تو حیاط باشیم تا بازی کنیم تا وقت افطار. صدای آقا بزرگ اومد که یه صلوات فرستاد و یه یالا گفت. یعنی این که میخواست روزه رو شروع کنه و همه ما باید ساکت باشیم. در باز شد و فهیمه خانم و دخترش اومدن تو. مستأجر همسایه بغلیمون بودن. سلامی دادیم و راهنماییشون کردیم که بیان داخل. فهیمه خانم هر کاری کرد که دخترش گلی پیش ما ببونه قبول نکرد. گوشه چادر مامانشو ول نمی کرد. من از گلی خیلی خوشم می اومد. قبلا با هم دیگه نقاشی می کشیدیم. اما الان چطوری بگم، تو خودش بود. ساکت شده بود. البته حقم داشت. چند ماه پیش پدرش که راننده کامیون بود توی جاده تصادف کرد و به رحمت خدا رفت. از اون موقع گلی ساکت شده بود. فهیمه خانم رفت بالا پیش بقیه و با آقا بزرگ و مهمونا سلام علیک کرد. من و دختر خالم نرگس هم رفتیم به این امید که شاید گلی بخواد بیاد پیش ما. آقا بزرگ روزه رو شروع کرد: به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز ولای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بینوایی. همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن، که به جز علی نباشد به جهان گره کشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، علی چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را دل اگر خدا شنا خدا را، به خدا در دو عالم اثر از فنا نباشد، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را.
آقا بزرگ از خوبی و بزرگواری آقا علی علیه السلام می گفت. قبل روزه یادم حرف یتیم و حق یتیم شد. آقا بزرگ گفت حتما امروز از این موضوع توی روزه حرف می زنه که کسی که باید بشنوه بشنوه. منظورش فرد خاصی بود که ما نفهمیدیم کیه، ولی می دونستیم اون روز برای روزه میاد. ولی نمی دونم چرا آقا بزرگ دست دست می کرد. اولین باری بود که بین اشعار و حرفاش فاصله می داخت. ما منتظر حرفای آقا بزرگ بودیم در مورد حق یتیم که ببینیم چی میگه. ولی آقا بزرگ چیزی نمیگفت. نمیدونم، شاید برای اینکه گلی توی مجلس بود و تازه پدرشو از دست داده بود و حرفی نمیزد. آقا بزرگ ما ولی بداش از دلی که تنگ میشه گفت. از بچه های امام علی علیه السلام گفت که پدر از دست دادن و کسی که عزیزی از دست داده فقط میتونه حال حسین و دخترای امامو درک کنه. از غمی گفت که ممکنه سراغ هر کسی بیاد. از دلتنگی گفت که گاهی هیچ چاره ای نداره. من دیدم که گلی اشک از چشماش اومد. منم گریم گرفت. انگار آقا بزرگ حرف دل گلی رو زده بود. معلوم بود دلش برای باباش خیلی تنگ شده. رفتم کنارش نشستم و دستشو گرفتم. با تعجب نگام کرد. منم چیزی نگفتم. فقط نگاش کردم. بعد آقا بزرگ این شعر رو خوند. علیست مرغ حق و کعبه آشیانه اوست، حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست. پس از گذشت زمانها هنوز گوش بشر به نغمه های دلنگیز و عاشقانه اوست. زلال چشمه زمزم کجا و عشق علی صفای این حرم از گریه شبانه اوست. علی است محرم اسرار رب بی همتا، کلید دار عطا بخش هر خزانه اوست.
سلام بر مادر عزیزم، امید است حال و احوالتان و امور منزل بر وفق مراد باشد. دلتنگ شما و خواهر برادرهای من هستیم و بیشتر نگران شما که چطور دستنها به امور خانه و زمین و باغ پدری رسیدگی می کنید. خدا بیامرزد پدر را، می دانست کار را دست چه کسی بسپارد. همیشه از کاردانی شما و درایتتان برای ما مثال می زد. البته که آن موقع خواهر و برادرهایم کوچک بودند و فقط من می دیدم ذوق و فخر از چشمان پر نورشان می بارید. خدا رحمتشان کند. دروغ چرا؟ این روزها دلتنگ مزار پدر هستم. چهارشنبه گذشته با خانم والده آقا محمد برای خرید به بازار رفته بودی. آخر همانطور که در نامه های گذشته نوشته بودم، در خانه پدری همسر مراسم افطار برگزار می شود. همه چیز به اندازه نیاز تهیه می شود. اما خود خانم والده آقا محمد می خواستند زعفران و هل را از جای مخصوص بخرند. به برخی خریدها حساس هستند. حال که افطار برای مردمی است که هر روز به خانه ایمان می آیند، حساس‌تر و دقیق‌تر هم شدند. القصه مادر جان، شال و کلاه کردیم و رفتیم. اما به نیمه راه نرسیده بودیم که مردی به مانند پدر را دیدم. خشکمان زد که نکند خواب می بینم. دقت که کردم دیدم شباهت‌هایی دارند، اما از ایشان جوان‌ترند. گیوه می‌فروختند. دکان کوچکی داشتند و در حال رفت و روب مغازه بودند. حال من ایستادم و به ایشان زل زدم که یک آن خانم والده آقا محمد برگشتند و من را دیدند. آمدند که هان ای امانت پسر، عروس چه دیدی که خوشگت زده؟ چیزی لازم داری؟ چه می‌گفتم مادر جان؟ شبیه پدر خدا بیامرزم را دیده‌ام. تصویری از ایشان نداشتم که برای قیاس نشانشان دهم تا باور کنند که چرا خوشکم زده است. گفتم چیزی نیست، این مرد بسیار شباهت دارد به پدر خدا بیامرزم. برویم تا از خرید جا نمانیم. حتما دیدند که نگاهم چقدر صداقت دارد. شاید ناراحتی و دلتنگی را دیده بودند. یک خدا بیامرزی گفتند و راه افتادیم. عصری در خانه به نقره خانوم مباشر منزل گفتند حلوا بپزند برای پدر. خلاصه خیلی با ملاحظه هستند. بعد هم با پخش حلوا در خانه از همه خواستند برای پدر فاتحه‌ای بخوانند. خب آدم‌های خانه بزرگ ما کم نیست. امیدوارم رحمتگوییشان به پدر رسیده باشد. از پدر پرسیدند. از خوبیشان گفتم که چقدر با ما و اهل منزل مهربان بودند. چقدر مردم دار بودند و حواسشان به غریبه و آشنا بوده. از حق خواهیشان گفتم که چند بار برای گرفتن حق زیر دست با بزرگان شهر درگیر شده بودند و اینکه همه می دانستند ایشان ظلمی در کار و دستمزد بر دیگران روانه می دارند. البته که خانم والده آقا محمد اشاره کردند که وصف ایشان را شنیدند. می گفتند در شهر ذکر خیر ایشان بوده است. زمانی که این را شنیدم چقدر به ایشان افتخار کردم که حتی بعد از نبودنشان هم رحمت کو دارند. اما مادر جان، با همه این تفاسیر در دست نبودشان. گله از روزگار نمی کنم چون سایه شما بر سرم بوده است. اما خب دوست داشتم همانطور که برای شما کاغذ پر می کنم برای ایشان هم هر از چند گاهی نامه‌ای بنویسم و از دلتنگی هایم بگویم که جای ایشان نشسته است و هیچ قصد رفتن ندارد. اما نمی شود. آقا محمد می گویند اتفاقا درد و دل با پدر راحت است، چون اهل آسمان هستند و بی قلم و کاغذ می شود هر وقت که دلم بخواهد با ایشان حرف بزنم. راست می گویند. البته که گاهی این کار را می کنم. ایشان هم در خوابم هر از گاهی می آیند. خوشحال و سرحال می بینمشان که در حیات نشستند، چای در جلویشان است و من مثل زمان حیاتشان برایشان قند و خرما می آورم. چیزی نمی گویند، فقط با مهربانی نگاه هم می کنند. شاید همین نگاه مهربان جواب درد و دلهاییست که هر از گاهی با ایشان دارم. مادر جانم، ببخشید زیاده گویی کردم. این زیاده گویی از ذهن آشفته ایست که از پدر و مادر دور است. لطفاً اگر به زیارت مزار پدر می روید، از جانب من نیز سلام و فاتحه ای نثار روحشان کنید. دلتنگ روی ماهتان هستم و حرف ها دارم. انشاءالله در نامه های زمیمه باز هم از شرح مراسم ها و اتفاق های خانه همسر برای تان می نویسم. دیگر مزاحم وقتتان نمی شوم. دعاگویتان هستم، دخترتان سنم. مورخه 1402.
ای دوای درون خست دلان، مرهم سینه شکست
اگر با چشم دل به آنچه از بهشت برای تو وصف کردند بنگری، از آنچه در دنیاست دل می کنی، هرچند شگفتی آور و زیبا باشد و از خواهش‌های نفسانی و خوشی‌های زندگانی و منظره‌های آراسته و زیبای آن کناره می گیری. ای شنونده، اگر دل خود را به منظره های زیبایی که در بهشت به آن می رسی مشغول داری، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می‌کنند.
درماندگی نام او را صدا می زنی. آخر او می داند حال غریب را. او بر همه مهربان است و پدری می کند برای از هر راه رسیده ای. و او تو را می شناسد، تو را که میان گرفتاری و تاریکی از این زمین خاکی صدایش کردی. یادش دل را آرام می کند، نامش تو را مطمئن می کند به صاحب لطف و کرامت هفت آسمان، نامش را تکرار کن با ابو تراب، حیدر کرار، وسیع، وفی، ساقی کوثر، امیر مؤمنان. روزی در کوچه های کوفه به تنهایی راه می رفت. همانند همه مسلمین در کمال سادگی با نرمی و آرامش همه جا را زیر نظر داشت، چون او مسئول بود و نقش رهبریت جامعه را ایفا می کرد. در راه زنی را ملاحظه فرمود که مشک آب بر دوش و از نفس افتاده بود. به آرامی نزدیک آمد و آن زن را خسته و رنجدیده خاطر یافت. مشک آب را به دوش گرفت تا زن مقداری استراحت کند. در راه جویای احوال آن زن شد. زن عرضه داشت: شوهرم در یکی از جنگ‌ها در سپاه علی ابن ابی طالب شهید شد. حال من ماندم و چند کودک یتیم که بدون سرپرست و آهی در بساط نیز نداریم. امام علی علیه السلام برگشت و آن شب را تا سپیده صبح به ناراحتی گذران. صبح زنبیل تعامی با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه کسانی از حضرت درخواست می کردند زنبیل را به ما بدهید تا ما حمل کنیم. حضرت می فرمود: روز قیامت آیا اعمال مرا چه کسی به دوش می گیرد؟ به خانه آن زن رسید و در زد. زن پرسید: کیست که در می زند؟ حضرت جواب دادند: کسی که دیروز تو را کمک کرد و مشک آب را به خانه تو رساند. برای کودکانت طعامی آوردم، در را باز کن. زن گفت: خداوند از تو راضی شود و بین من و علی ابن ابی طالب خودش حکم کند. حضرت وارد شد. به زن فرمود: نان میپزی یا از کودکانت نگهداری میکنی؟ زن گفت: من در پختن نان تواناترم، شما کودکان مرا نگهدار. زن آرد را خمیر نمود. آنگاه امام علی علیه السلام گوشتی را که همراه خود آورده بود کباب می کرد و با خرما به دهان بچه ها می گذاشت. امام با مهر و محبت پدرانه‌ای لقمه بر دهان کودکان می گذاشت و هر بار می فرمود: از خدا بخواهید که علی را ببخشد. خمیر که حاضر شد، امیر مؤمنان علیه السلام تنور را هیزم کرد و شعله بر ساخت و چهره مبارک خود را نزدیک می آورد و به خود خطاب می کرد: یا علی، آتش دنیا را می بینی که چه سوزان است؟ بدان که آتش آخرت نیز بسیار سوزانتر است. در این میان یکی از زنان همسایه که امام را می شناخت وارد شد و به مادر کودکان نهیب زد: وای بر تو باد، می دانی این آقا کیست؟ این پیشوای مسلمین و زمامدار کشور علی ابن ابی طالب علیه السلام است. زن که از گفتار خود شرمنده گشته بود با شتاب زدگی گفت: یا امیرالمومنین، از شما خجالت میکشم، مرا ببخشید. اما حضرت با تواضع و فروتنی زیادی فرمودند: شما ببخشید که تا کنون مشکلات شما را حل نکرده بودم. از درگاه خدا بخواهید که علی را مورد عفو و بخشش خود قرار دهد. علی ابن ابی طالب، ولادت 13 رجب سال 30 آمل فیل، شهادت 21 رمضان سال 40 هجری قمری.
در همهمه روزگار گرفتار شدم، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود، اما غریبه که نیستید. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشی‌هایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است، نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز میکند، عمر را دراز میکند، دل را روشن میکند. نگاهم کنی، دلم قرص میشود. اشک شوق زمزمه نام شما محو میکند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن، نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت یک ظاهر.
گلی بالاخره اومد تو حیات کنار ما. نمیدونم، شاید بعد از چند ماه بالاخره آقا بزرگ از اون گفته بود. انگار یکی فهمیده بود که دلش تنگ شده. اونم سبک شده بود توی روزه. حرف نمیزد، ولی خب کنارمون نشست. ما هم خیلی روزا دلتنگیم، از زندگی که عزیزانمونو میگیره یا روزگاری که گاهی زندگی رو برامون سخت میکنه. گاهی نمیشه کاری کرد، ولی میشه صبر کرد تا بگذره، تا خوب بشه. باید امید داشت. آقا بزرگ میگفت تو دلتنگی، تو سرگردونی و اسیری تنها نمونید. حتما وصل بشید به اهل آسمون که حواسشون به ما هست. آقا بزرگ همیشه این حرفو میزد که ذکر داشته باشید. ارادت آدم و سر پا نگه میداره. مهر او باشد، تابان میشود احوال ما.
میان روزها اسمت نشانت می درخشد، مانند خورشیدی در روزهای تکراری من، مانند خورشیدی در روزهای تکراری ما. مهرت به جان ای مهر تابان.
هموطن گرامی، ایجاد رفتارهای انسانگرایانه ویژگی دیگری است که روزداری در ایجاد آن مؤثر است. تحقیقات نشان می‌دهد آمار جرم و جنایت و پرخاشگری در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد. همچنین دروغگویی که صفتی ناپسند است در این ماه کمتر دیده می‌شود.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
درود بر همه شما عزیزان. 13:29 دقیقه است. صدای ما رو از تهران جام جم رادیو سبا میشنوید. لحظه هاتون سرشار از نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه های این شبکه. تا به این لحظه من شیوا رضایی زاده به همراه سایر همکارانم، تهیه کننده آتوسا برهانی نژاد، صدا بردار اکرم ناصحی، هماهنگی فریده علیزاده تا این لحظه با افتخار و عشق همراه با شما دوستان عزیز بودیم و انشالله که با ادامه برنامه